به پویش کرونا را شکست دهیم بپیوندید.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا، سلام و روز شما بخیر. برنامه دیگری و سخنی دیگر پیشکش به شما. در این برنامه مثل برنامه‌های گذشته به موضوع حافظ پژوهی می‌پردازیم و ساختار غزل‌های حافظ را از نگاه پژوهشگران بررسی می‌کنیم. صحبت‌های سعید حمیدیان، استاد رشته ادبیات فارسی و نویسنده کتاب شرح شوق را در اینجا می‌شنویم.
شاعر موجودی است که بین واقعیت و آرمان سرگردان و سرگشته است. دائم از این به اون و از اون به اون سیر میکنه. چطور میتونه تناقض نداشته باشه؟ ذهنش اسیر تناقض نشه و این تناقض هم در اثرش یعنی شعرش آشکار نشه. آیا ما توقع از شاعر داریم که مثل فیلسوف باشه؟ من همیشه میگم تنها کسی که نباید تناقض بگه در تمام اجزای تفکرش فیلسوف. فلسفه اساساً همینه. فلسفه اندیشه های جامع هست درباره جهان هستی، اندیشه های جامع و منسجم. یعنی هر فیلسوفی از اون جایی که فیلسوفه الزاماً باید تمامی اجزای فلسفش با هم یک ساز رو بزن، تناقض نداشته باشه. یک جزء فلسفش چیزی بگه که در یک جزء دیگه نفی بشه، نقیزش بیاد یا ضدش بیاد. اینو چرا میگن تو فیلسوف شدی که اندیشت اندیشه جامع باشه، اندیشه جامع داشته باشی؟ اما شاعر چی؟ شاعر قرار نیست فیلسوف باشه. البته اگه فیلسوف باشه خب فبعل مراد، ولی همه شاعرها که فیلسوف نمیشن. فرق فارقی هست. هنرمند زاده اضطرابه، زاده دلهره است. چون این موجودی نمیتونه مثل اون فیلسوف باشه که تمام اجزای فلسفش باید با هم هماهنگ باشه و بخانه و هیچ تناقض و تضادی در اجزا اون فلسفه نباشه. خب اما توجه داریم در یک اثر ما میگیم، در یک اثر واحد نباید تناقض بگه. حالا اگه تناقض بگه چی میشه؟ در یک اثر واحد طبیعی است هر جای دنیا که بره مهر ابطال میخوره. نمیگیم هم ابطال تمام شعرها، شعر ممکنه مثلا تک بیت های خیلی عالی هم داشته باشه، ولی وقتی توش شاعر دقت نکنه و تناقض وجود داشته باشه، تناقض در فکر را در اندیشه تناقض داشته باشه، اون شعر در هر جا که بره مشمول ایراد و انتقاد خواهد بود. ربطی به این که من ایرانیم و اون نمیدونم عربه و آفریقایی و اینا نداره، چون شعر یک چیزایی داره که مطلقه از جمله این مسئله، یعنی که نباید تناقض و تضاد در یک شعر واحد تکرار میکنم وجود داشته باشه. یه چیزایی هم داره که اعتباریه، مثل خیلی چیزایی، خیلی چیزا هست که قومی زیبا میدونه که جای دیگه زیبا نمیدونه و اینا اعتباری هست، ولی مطلق این مطلقه که شعر باید دارای وحدت و تمامیت باشه. در وحدت و تمامیت جای تناقض و تضاد وجود نداره. اما در شعرهای مختلف شاعر از اونجایی که گفتیم که چنان موجودیه، هر قد دلش بخواد میتونه تناقض بگه. ممکنه شعری در کودکی گفته باشه یا در جوانی گفته باشه، در میانسالی نقیض مسئله رو بیان کنه، مگه اشکالی داره؟ یا در میانسالی یه چیزی رو گفته باشه، تو بیری به یه چیز دیگه رسیده باشه، تو یه شعر دیگری بیاد با مسئله جور دیگری برخورد کنه. آیا میشه گفت اینا متناقض؟ خیر، ما صحبتمون ملاکمون در مورد شعر یک شعر واحده، خواه کوتاه خواه بلند. در اینجا حالا من مطرح میکنم، آیا ممکنه که این خال، یک خال واحد، هر دو از آن معشوق، یکی ترک شیرازی یکی یار، در اینجا میتونه اولی با ارزش باشه دومی بی ارزش؟ نمیتونه، به هیچ وجه نمیتونه. آیا خواجه تناقض گفته؟ آیا خواجه تناقض گفته؟ یعنی با این همه میدونید ما مگر این همه داد سخن نمیدیم از عمق اندیشه های خواجه؟ مگه از جامعیت اندیشهش این همه ستایش نمی کنیم؟ خب این چه اندیشه یه که تو چند بیت شعر نمیتونه خودشو جمع کنه و به تناقضگویی میافته، به ضد و نقیض میافته؟ آیا این چنینه؟ نه، ما مشکل ماست. شاعر تناقض نگفته، مشکل ماست. آیا میشه حل کرد این مسئله رو به گونه ای که تناقضی نباشه؟ در اینجا عقل ناقص من کمترین میگم ناقص، برای که واقعا در پیشگاه حافظ هستیم، از یاد نمیبریم. خب به گمان من یه راه وجود داره با تحلیل ساختاری از یک نوع خاص. اینجا از یک لون دیگری میخوام صحبت بکنم، از این چون یه نمونه دیگری به دست میده. چه نمونه؟ ملاحظه کنید این غزل دارای ساختاری شبیه قصیده، در حقیقت شبیه است به یک قصیده کوتاه. قصیده رو کوتاهش کنیم ببین غزل 9 بیت چجوریه؟ چرا این حرف رو من میزنم؟ برای اینکه دوستان عزیز اون سه بیت اول در حکم تغزل و تشبیه به این شعر، سه بیت اول تو دقتم کردیم که اون سه بیت همه چیزش در ساحت این دنیاست، یعنی دنیای معلوم ما، دنیایی که میبینیم، دنیایی که حسش میکنیم. اون ترک شیرازی عرض کردم لولیان شیراز هستن به احتمال بسیار. بعد آب رکن ساقی می باقی رو بده، می باقی، این باقی می هیچ معنای دیگری نداره. در اینجا دوستان عزیز این می باقی وقتی میگه یعنی باقی می، بقیه می هم بده تا ما مستی ما افزون بشه، درست شد؟ بده ساقی می باقی. چرا؟ تون در بهشت هم پیدا نمی کنی همچی جایی با صفایی مثل آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
و باز همچنان دکتر سعید حمیدیان و سخنان ایشان درباره بررسی ساختاری غزلهای حافظ.
لولیان، مگه نمیگه صحبت به اصطلاح لولیان شوخ شیرینکار شهرآشوب؟ این لولیان هم مثل همون ترکان، ترک شیرازی، همین کولیاس گفتیم، همون کولیاس دیگه. لولی اسم دیگری است برای این ترکان، ترکانی که در شیراز بودن. لولی شد. حالا بماند که من تو کتاب به تفصیل بحث کردم که لولی حافظ چه فرق عظیمی با لولی مولانا داره و شواهدم دادم که مولانا چی میگه از لولی، چی میخواد حافظ، چی میخواد. بمانم. حالا دوستان عزیز، وقتی که این قسمت رو درست در حکم تغزل و تشبیب تو قصیده بگیرید، اون توجیه میکنه اون خال رو، چون این خال در این قسمت قرار گرفته، اون خالی که ارزشمنده و ارزش بی نهایت داره در این قسمت قرار میگیره. این خال میتونه خال زیبایی باشه، از یک ترک شیرازی، از یک لولی زیبا با اون مشخصاتی که حافظ خیلی شیفته این لولی هم بوده. دلم رو بوده لولی وشیز شورنگیز، دروغ وعده و قتال چشم و رنگامیز، یا در چاپ خانلری قتال وز و رنگامیز الی آخر. شد. حالا این سه تا جداست از پیکره شعر، درست از بیت چهارم به بعد که شاعر وارد اصل صحبت خودش میشه، درست مثل قصیده که گفتیم بعد از که تغزل و تشبیب میاد، میدونید شاعر تخلص میکنه مثلا به مد، یعنی اون مد میشه قصد اصلی و از همین رو اسمش رو گذاشتن قصیده، چون یک مقصود اصلی داره و یک مقصود فرعی. اون فرعیه تغزل و تشبیبه که معمولا بهانه است برای رسیدن به اصل قضیه، حالا یا مد باشه یا وصف باشه یا هر چیز دیگری باشه. به هر حال اون قصد در اینجا به گمان من با این دید که بگیریم اجزا رو جدا تلقی بکنیم، اون خال در درون خود اون جز، یعنی اون سه بیت اول، اعتبار خاص خودش رو داره. اون خالی که از ابتدای بیت چهارم، از بیت چهارم در حقیقت جای گرفته، این اون خالی است که مربوط به معشوق ازلی و الستی شاعر است. اینطور فکر میکنه اون معشوق در حقیقت هیچ آب و رنگ و خط و خالی برای او اثر نداره و جمال او را افزایش نخواهد داد، نه افزایش خواهد داد و نه نبود اونها کاهشی پدید خواهد آورد. اما وقتی که اینجوری تلقی میکنیم، قسمت ها برای هر کدومشون حکم خاص خودشون رو دارن. مگر در قصائد چنین نیست که در تغزل و تشبیب شاعر موضوعی رو بهانه میکنه، معمولا هم عشقاش بهانه ای هم، خیلی اغلب هم قلابی و غالبی هم. عشقایی که مثلا میاد تو تغزل تشبیبایمون قصاعد مثلا صده چهارم تا ششم و یا بعد از اون بهانه است، بهانه است برای پرداختن به اون اصل قضیه، یعنی بی اعتبار اساسا اون قسمت، اعتبار زیادی نداره اون تغزل تشبیب. البته از جهات زیبایی و از شعر عرض نمی کنم، از به نسبت اون اصل موضوع دارم میگم، نسبت به قصیده. ملاحظه میکنید که این هر کدومشون در درون خودشون اهمیت خاص خودشون دارن. بله ما تغزل و تشبیبای زیبا هم داریم، اما فرق میکنه موضوع، نباید کلی بنگریم. کلیگویی که از ابتدای به اصطلاح مشکل و انحراف. دوستان عزیز، این مشکل خال به گمان من اینطور حل میشه. خال در ابتدا، تکرار میکنم، در حقیقت مربوط به این جهانه، جهان محسوسه، خالیست متعلق به یک لولی یا کولی در اونجا، در حالی که این خال در بیت چهارم میاد مربوط به معشوق ازلی بلستی شاعره. دلیلش هم همینه، این تفاوت، هیچ تناقضی هم وجود نداره. اون خال اگر ما لولیان و ترکان و ملاک قرار بدیم، به چیز دیگه فکر نکنیم، خیلی هم زیباست. شاعر حتی میتونه مبالغه کنه، بگه سمرقند و بخارا رو هم باید به اون خال بخشید و سود کرد، هیچ مشکلی پدید نمیاد. اما شاعر از بیت چارم وارد قصد شعرش میشه. یعنی چی؟ یعنی عرفان و حکمت. و اون سه بیت مقدمه بود، در حکم بهانه بود، و به خاطر همینه که در از من میگم این غزل یک قصیده کوچک شده است به همون شکل. توجه داشته باشین که غزل فارسی بسیاری از عادات عصر قصیده سرایی رو با خودش حمل میکنه. یعنی شاعران خب ابتدا قصیده بود دیگه، و تغزل و تشبیبای غزل، بعد که اومدن غزل شد، عادتاشون رو آوردن به غزل. مگه همین مدح ضمن غزل خود همون عادت مدیح سرایی قصیده نیست؟ عادت داشتن به مدح گفتن در قصاید. تو غزلم خواجه حدود 100 غزلش آمیخته به مدح، مدح یا شاه شجاع یا وزیرش صاحب عیار یا وزیر دیگه تورانشاه و همینطوری رجال و بزرگان عصر او. درست شد؟ همچه چیزیست. این نگاه من اینجوریست، از بیت چارم به بعد دیگه وارد اصل صحبت، تمامی ابیات مربوط به اون معشوق هستن. به همین دلیل هم هست که میگه و من از آن حسن روز افزون که یوسف داشت دانستم، که عشق از پرده اسمت برون آرد زلیخا را. این به این صورت، اینا دیگه همش مربوط به قسمت معنوی شعر. به گمان من هیچ تناقضی وجود نداره. این تناقض رو در حقیقت کسانی مثل بنده با عقل ناقصم تشخیص میدن و به حافظ میبندن. اگه یه خورده دقت بکنن میبینن حافظ مرتکب این تناقض گویی نشده. این دریافتاییه که بنده دارم، ممکنه اشتباه باشه. این اشتباه رو چه کسی باید رفع کنه جز مخاطب من؟
از همراهی شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم. تندرست باشید و روز و ساعات خوبی پیش روی شما باشد. بدرود.
عشق تو روزه میگیرم، به عشق رحمت و مغفرت تو. در ماه رجب، ماهی که ماه توست، در ماهی که لبریز از عطر بهشتی یادت. روزه میگیرم وقتی قرار است پاداش روزه را خودت بدهی.
إلهي يا ربان عبدتك طاعة وتقوى وإيمانا بأنك تعبد وما دمعت عيناي إلا توجد.
خدایا نام مرا در زمره رجبیون قرار بده. معاونت صدا دعوت می کند.
این الرجبیون
پویش سه روز روزه در ماه رجب.
برای روزه هم یک سری که انسان روزدار با اون سر و درون روزه مشروع می شود.
باب که مفتول للراقبی و خیر که مبلول للطالبی.
با ما به اقیانوس رحمت الهی بیایید در پویش سه روز روزه ماه رجب. لذت تمرین بندگی و طعم شیرین روزداری در ماه نزول رحمت الهی گوارای وجودتان.
و کلنا ندعوک یا رب
و کلنا ندعوک یا رب
Thank you.
بدان سان که مپرس پرسایی یا
اداره کل صدای استانها و رادیو سلامت برگزار می کند
پویش کرونا را شکست دهید.
نکات بهداشتی درباره ویروس کرونا. باید ها زدن ماسک هنگام حضور در مکانهای عمومی، گرفتن جلوی دهان و بینی هنگام عطسه کردن، شستن دستها با صابون یا مواد ضد عفونی کننده. نباید ها عدم تهیه و نخوردن مواد غذایی بسته‌بندی نشده، دست ندادن، عدم روبوسی و فاصله گرفتن از افراد دارای علائم بیماری، دست نزدن به چشم‌ها و صورت